هستم و این پلیتیک اسم ملت برنامه برای نسل حسن و بعد از حسن که پشت گوت نشسته است و به شما میگوید که لنگش کن. نه آقا جان، کی نه کی گفته نه؟ خبر فوری برای روشنفکرانی که فوتبال نمیبینند این که تیم ملی ایران در استرالیا بیشتر احساس در خانه بازی کردن میکرد تا در خود ایران. باور بفرمایید جو ورزشگاه مثلا با آزادی و شیرودی خودمون فرقی نمیکنه.
باور بفرمایید جو ورزشگاه مثلا با ورزشگاه آزادی یا شیرودی خودمون خیلی متفاوت نیست، کاملا ایرانیه. بی جهت نیست که گفتم بعد از استرالیا ایران در این جام ملت‌های آسیا پرطرفدارترین به حساب میاد.
بی جهت نیست این همه مهاجر ایرانی، بی جهت نیست. چه عالی که این همه ایرانی مهاجرت کردن استرالیا. نصفشون یعنی زنها که هیچ وقت تو ایران نمیتونستن برن استادیوم، حداقل اونجا با بدبختیایی که در غربت و اینا میکشن حداقل تونستن برن استادیوم خوشحالی کنن. دو
ایران
مهاجرت، ولی به خودی خود انقدر هم بد نیست. من خودم مهاجرت کردم.
ما پناهنده ایم والا.
ایشان خودشان پناهنده هستن، بنده نیستم، ولی ناراضی هم نیستم. شما راضی هستی؟
ای میه مره مچرخه.
میفرمایند میاد میره میچرخه. خیلی از کشورهای دنیا مردمش مهاجرت میکنن، میان میرن میچرخن، خیلی هم خوشحالن چون جوون میره توی یه کشور پیشرفته تر پیشرفت میکنه، برمیگرده پیشرفتاشو میریزه تو مملکت خودش. ولی ایران در حال حاضر رتبه نخست صادرات ثروت انسانی ممتاز رو در دنیا داره.
ثروت انسانی چی؟
ممتاز.
مگه آجیله؟
آجیل نیست، انسانه. رتبه نخست ایران در صادرات ثروت انسانی ممتاز.
یعنی چی ثروت انسانی ممتاز؟ شما هم که هرچی هم هرکی میگه علیکی تکرار میکنی. توضیح بده برم ملت خشنگ.
شما رفیق ما یا رفیق خرسه ای؟
نه من رفیقتون به چای رشت اینا رو قبول دارم، ولی کلا میگم توضیح بده.
توضیح میدم باشه. یعنی که خروج سالانه 150 تا گوش بده دیگه. یعنی خروج سالانه 150 تا 180 هزار ایرانی با تحصیلات عالی از این کشور معادل خروج 150 میلیارد دلار سرمایه سالانه از این کشور است. یعنی با وجود آنکه رشد تولید ناخالص داخلی در سال 91-92 منفی بوده، کشور داشت صادرات ثروت انسانی رتبه ممتاز. ممتاز ایه آجان، آجیل نیست، در جهان رو به دست آورده. یعنی ملت میان میرن میچرخن، حاجی حاجی مکه پشت سرشون هم نگاه نمی کنن که برگردن.
نگاه مشهد که واقعا دیگه امید نبود بره مونده.
اصلا همین امید که شما گفتی، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران چند وقت پیش گفت با اشاره به اینکه نرخ امید به زندگی در آسیا 62 تا 80 سال اعلام شده، ایران در این شاخص با 73 سال 7 سال با کشور اول آسیا که ژاپن است فاصله دار. ژاپن کجا ما کجا.
خب راست میگه والا.
والا
به خدا میگی امید. ما نگاه هم 2000 پول داشتیم، رفتیم گذاشتیم توی پدیده شاندیز، حالا سرمایه گذاری پدیده شاندیز باشد دیگه. این شد که آمدیم پولا ما رسید در به در شدیم بیچاره ما کرد. بعد میگه شادی دلت خوش شما.
همه شادی که شما گفتی، بدبختی تو شادی هم اوضاعمون خرابه. خبر تابناک بذار. رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با اشاره به رتبه شادی و نشاط ایران در میان 157 کشور دنیا 115 است. گفته 115.
ای بابا چه فلاکتی افتاده.
همین فلاکتی گفتی، فلاکت، همین شاخص فلاکت. خبر رادیو فردا، شاخص فلاکت در جهان، ایران در رتبه دوم قرار دارد. خب تحت این شرایط اونی که امکاناتشو داره با پولش، اونی که امکاناتشو نداره با پناهندگی و بزن شما و مکافات جمع میکنه میره دنبال زندگیش. بعد اون وقت شما من بگو این افتخار کردن داره؟
افتخار داره مملکت رو باید گل بگیرم بابا.
حالا اونجوری هم نه، ولی ما اصلا بگیم افتخار کردن داره. اینا سربازای ملی ان، ملت اونجا تو استادیوم نشستن مهاجرت کردن فلان کردن، اینا همه سرمایه ملی ان، برمیگردن خدمت میکنن، حالا شاید برگردن برگردن، ولی کلا همین که دارن اونجا هستن میگن دور سرمایه ملی ان. ولی آخه مرد حسابی، آدم مگه سرمایه ملیشو سانسور میکنه؟ عادل فردوسی پور.
حالا بعد از حالا استرالیا اینجوری که شنیدیم ایرانی‌ها بیشترین،
حالا بحرین ها دارم سوخ براشون نشون، دو تا تماشاگر یا آقا و خانومه بودن، آره همین نشسته بودن همینجا با هم دیگه.
و شما به جای درس خوندن نتماشا
بابا دیگه در بازی. اما
آره واقعا همون دو نفر بودن، همون دو نفر
همون دو نفر بودن، ما همینجا هر جا نشون میدادن
ایرانی بود،
نشون نمیدادن ایرانی بود.
هر جا توپ رفت توی اوت دوربین این آقای محترم نشون داد. این آقا به تنهایی تونست رتبه دوم تماشاگران بازی ها بشه. سردار آزمون دقیقه 60 تعویض شد تو بازی با امارات، تا دقیقه 90 صحنه آهسته خستگی در کردن آزمون رو نشون میدادن. الان شما میتونید این افتخار ایرانی رو نشون بدین، نشون بده این خانم محترم سرمایه ملی، تماشاگر ایرانی، باحال، خوشگل، خوشتیب، با نشاط، با امید، بدون فلاکت، با شادی، امیدوار. اونجا نوشته علیرضا بیا عروسی کنیم. شما الان اینو میتونید نشون بدین؟ نشون دادن اصلا جهنم. خیلی از این افتخارهای ملی نمیتونن برگردن کشورشون بنده خدا. به روحانی هم که میگن آقا چی شد؟ تو که گفته بودی برگردین. جواب میده که شما حالا فردا شب بیاین شام. داشتن این همه تماشاشی زمانی افتخار میشد که ملت تو مملکت خودشون زندگی میکردن، با پول تو جیبشون میتونستن جماعتی بلندشن برن استرالیا بگن دود 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 ایران، نه اینکه یارا الان رفته اونجا مهاجرت کرده و فلان نصفش دیگه الان استرالیا. یار افتخار نیستین، چون مهاجرت افتخار نیست، چون پناهندگی افتخار نیست، چون مهاجرت و پناهندگی خیلی خیلی تلخه، خیلی سخته، خیلی من خودم دیدم که میگم آره یا نه آقا جان، سخت است یا نه؟
ما کسی بگم ما اصلا اینجا باید به خانواده، مادر، اهل محل، کسبه، همه اینا سلام برسون، بگم که اینجا وضعیت ما خوبه، میم مرم مچرخم، خیلی هم نگران نباشن. حالا شما هم خیلی سر صدا میکنی، اینا باز اوجوری های هم نیست.
شما از این فرصت استفاده کردی و یه پیامی به پدر مادر، ولی خب مسئله نیست، بله میایم میریم میچرخه، زیادم بد نیست، ولی با این اوصاف سرمایه ملی رو نشون بده اگه جرأت داری. دم ملت گرم که باز هوای کشورشون رو دارند، هوای بغل دستیشون رو دارند.
ایران ایران
بینندگان عزیز و شنوندگان محترم، این کار عدو بود که همیشه سبب خیر می شود.
خیلی از مشکلات ریشه‌ای اقتصادمون به خاطر درآمدهای نفتیه. دشمن برای کاهش قیمت نفت توطئه کرد، اما عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد.
یه خبر خوب دارم براتون، بزن زنگ. امروز در ایران دیگه آقا امکان نداره دزد بیت المال مثل زنجانی و خاوری و اینا به وجود بیاد. چرا؟ چون قیمت نفت اومده پایین و دیگه اصولا پولی تو مملکت وجود نداره که کسی بدزده. عدو بالاخره کار خودشو کرد و مشکل اختلاس و دزدی گرگی رو تو ایران حل کرد. همین عدو قبلنا کار خودشو نکرد، برای همین در دوره احمدی نژاد نفت به 140 دلار هم رسید و کل درآمد نفتی ایران در 8 سال احمدی نژاد بیشتر از کل تاریخ 27 سال قبلش بود. سکوت. اون موقع تورم تا بالای 50% که رسید هیچ چپ و راست میلیارد میلیارد پول گم میشد. چرا؟ چون عدو فقط تو کار نفت بود، ما نبودیم. انگار نه انگار که ما یکی از عمده ترین تولید کننده های نفت جهانیم و خودمون یه پا عدو هستیم برای خودمون، ولی امانت دست این عدو. چون قیمت نفت بالا بره کار عدوست، پایین بیاد کار عدوست. حالا هم که قیمت نفت یهو از بالای 100 دلار اومده زیر 50 دلار، این هم کار عدوست، اصلا توطئه کردند. مشقاسم،
اصل برنامه ریزیش یک برنامه ریزی سیاسی هست، توطئه آمیزه، علیه منافع منطقه هست، علیه منافع مردم مسلمان و جهان اسلام هست.
بوده آقای روحانی سرهنگ نیست و حقوقدان دیگه، قرار رفته نبود که تحولات جهانی و اقتصاد و نفت را دید توطئه نگاه کنه، که ایشون هم ظاهران هر بار که میره بیت برمیگرده زبونشون نزدیک میشه به اصل جنس. یه نکته هم من در باب مسئله نفت بگم،
مسئله نفت همطور که قبلا هم گفتیم یک توطئه تمام عیاره، در درجه اول علیه جمهوری اسلامی و برخی کشورهای مترقی دیگر در این منطقه، و در درجه بعد علیه همه ملت‌ها و همه کشورهای تولید کننده نفت. پدید آورنده این توطئه هم در اصل دولت انگلیس.
این که پخش کردیم البته مال سال 64 بود، ایشون فهمیدن هفته پیش خودشون گوشتن رو وبسایت خودشون که کار انگلیسی ها میرن دای جان ناپلئون. حرف 100 سال پیش تو الان دوباره شیر کردی تا بگی مثلا چقدر کارت درسته. آقای نوستراداموس دوم، این تازه دومیش بود ملت، نوستراداموس اول پیش بینی کرده بود چجوری همه ملت ایران گدا میشند یه روزی، امام دوران طلایی.
اگر به این طور سخت و دل بازی نفت ما را به بیر بدن بعد از 3 سال چند سال دیگه تمام میشد، اون روزی که نه ملت ما نفت دارد نه زراعت دارد. اگر این آدم بازی باشه بعد از 3 سال دیگه یک ملت گدا الان نیست به ملت جداست، اون وقت تمام ملت جدا خواهد شد.
ببخشید تمام ملت چی شده؟ چی خواهد شد؟
تمام ملت جدا خواهد شد.
امام دوران طلایی خیلی بدبین بود به بعد از خودش، چون قیمت نفت هم که به صورت فعلی باقی نمیماند. حقوقدان دوران بنفش،
قیمت نفت هم به صورت فعلی باقی نمیماند، هرچه هم که توطئه کنند بالاخره افق آینده ما روشن هست.
صورت فعلی باقی نمیماند. البته وقتی حقوقدان دوران بنفش سر کار اومد قیمت نفت بالای 100 دلار بود، که برای همین بودجه کشور در سال 94 روی 70 دلار بستن. بعد بر اساس همین حرف که
قیمت نفت هم به صورت فعلی باقی نمیماند،
قیمت نفت رسید به زیر 50 دلار، و اگر حرف آقای روحانی درست باشه که قیمت نفت هم به صورت فعلی باقی نمیماند، قیمت نفت حتی به 14 دلار هم امکان داره که برسه، خبرگزاری ایرنا بده بیاد بالا. فرمودن که تحلیلگران و تکنیکال بازار جهانی نفت نسبت به مرز قیمتی 50 دلار حساس بوده، معتقد هستن که با شکست شدن قیمت 50 دلار سقوط قیمت به 40 دلار، سپس 30 دلار، 20 دلار، 14 دلار امری قابل پیش بینی و محتمل است. اما نگران نباشید ملت، نگران نباشید. چرا؟ چون برنامه در دولت اینه که سناریوهای
برنامه‌مون در دولت اینه که سناریوهای مختلف راجع به قیمت نفت رو، سناریوی خوشبینانه، بدبینانه و وضعیت متوسط رو مد نظر قرار بدیم و برای هر کدوم از اونها سعی بکنیم خودمون رو آماده بکنیم.
البته سناریوی خوشبینانه، متوسط و بدبینانه مال زمانی بود که نفت حدود 50 دلار و اینا بود، ولی اگه نفت برسه به حدود 14-15 دلار اون موقع باید یه تبصره بزنند. سناریوی خیلی بدبینانه، خیلی خیلی بدبینانه و دردم سقوط رو برای نوشتن بودجه کشور در نظر بگیرن. یه عمر آقا ملت بین بد و بدتر انتخاب کردن، حالا نوبت آقایانه که بین و یکی رو انتخاب کنند. البته این قیمت آب شدن نفت خوبیایی هم داره، وقتی پول خیلی کم میشه و یا خیلی خیلی کم میشه دل دزدی و بریز به پاشم کم میشه، فرستادن فرزندان با معدل 10 یا زیر 10 برای بورسیه دکترا هم کم میشه، خرید خونه املاک در تورنتو هم کم میشه، مسافرت های چند صد نفره به نیویورک و جای دیگه هم چی کم خواهد شد. و برای همین میشه گفت که از یک شرایط خیلی خیلی بد به شرایط کمتر بدی منتقل میشنیم.
توضیح این موضوع اینه که ما از یک شرایط خیلی خیلی بدی به یه شرایط کمتر بدی داریم الان منتقل میشیم. اگه کسی الان ادعا بکنه که شرایط اقتصادی کشور خوبه و بخواد به مردم هم توضیح بده که مردم الان وضعیت خیلی وضعیت مساعدی شده، واقعا که اینطور نیست.
گل بود به سبزه نیست، آراسته شد، تحریم ها کم بود، حالا یک چهارم شدن قیمت نفت هم اضافه شد. امروز عدو، یعنی همون دشمنان، برای ملت ایران مشکل درست کردن با تحریم دیگه. تحریم کردن، اصلا تقصیر ما که نیست که ما مسئول مملکت نیستیم که تحریم شده. ما همیشه داشتیم راست راه می‌رفتیم، دیپلماسی هم بلد بودیم، منافع ملی رو هم می‌فهمیدیم. برای همین دشمنان اومدن یه دفعه یقین ما رو گرفتن، گفتن داداش می‌دونی عدوت کیه؟
بله، امروز دشمنان برای ملت ایران مشکل درست کردن با تحریم.
تحریمت کردن؟ آخ چرا ولی هیچ وقت خب نمیگی چرا تحریم شدی، همیشه میگی تحریمم کردن. شما آقای امام بعد از امام دوران طلایی، سیاست بالا پایین بردن قیمت نفت رو در بازار جهانی که نداری که هیچ، بلکه با نصف اوپک هم عدو و دشمن هستی، خودت اصلا دشمنشون گردی. کارگزار فارس، کاهش قیمت نفت سیاسی نیست، کاهش شدید قیمت نفت فراتر از چارچوب های بازار است. دبیر کل اوپک، حالا چه توته چه غیر توته، چه کاهش نفت کار عربستان و کویت باشه، چه با سیاست های عزتمندانه و استکبار ستیزانه در تضاد باشه، شما که کار نمیتونی بکنی چون تحریمی، دستت بسته است. اینجوری دستت بسته است. اولین قدم برای برگشتن به بازار نفت اینه که تحریم ها رو برداری. حالا میتونی یه کاری بکنی که تحریم ها رو برداری؟
خب حالا اگر آمدن شرط برداشتن تحریم را یک چیزی قرار دادن که شما غیرتت نمی گنجه که اون رو انجام بدی، چه کار میکنی؟
قیصر، غیرت کجا بود اینجا؟ غیرت چیه؟ راجع به مذاکره سیاسی داریم حرف میزنیم، چرا ربطی به غیرت داره؟ بده بستان، میدی میگیری. حالا میگن مثلا دارم میگن مگه از چی با دست بر... میگن از چی با دست برداره؟ میگن از چی با دست برداره؟
دست از حرکت به سوی علم بردارید، دست از فلان پدیده افتخار آمیز بردارید تا ما تحریم رو برداریم. شما چیکار میکنید؟
ما چیکار میکنیم؟
قطعا قبول نمیکنید.
کی به شما گفت دست از حرکت به سوی علم بردار؟ آقای محترم میگم بم نساز. بالاخره ای رهبر فرزانه، ای سیاست مدار، شما با مذاکره موافقی یا مخالفی؟ تکلیف رو شاید کن. موافقی؟
من با مذاکره کردن مخالف نیستم، مذاکره کنن تا هر وقت میخوان مذاکره کن.
خندیدن ملت؟ دوباره بذار؟
تا هر وقت میخوان مذاکره کن.
مبارک دیگه آقای خامنه‌ای، همینمون کم بود، همینجوری ادامه بدید دیگه، به جای اینکه ملت برنامه ما رو ببینن میشینن سخنرانی شما رو نگاه میکنن. مگه شرط گذاشتم براتون؟ میخندن مردم چرا به حرفای خامنه‌ای؟ بعد گریه کنین شما.
شرط میگذارن دست از اسلام بردارید، دست از استقلال بردارید.
اینش که نخندید، چه حرفی مرد حسابی؟ وسط مذاکرات که صحبت از تعداد سانتریفوژ و میزان بازرسی تاثیرات هسته‌ای و کیک زرد و اینجا چیزاست، طرف میگه دست از اسلام بردارید. تقیه میفرمایید شما الان؟ والا این حرفایی که میزنه نمیشه، والا نمیشه، بلا نمیشه، نمیشه،
نمیشه، والا بلا نمیشه. تجربه زندگی سیاسی ما میگه نمیشه، کشور با انزوا نمیتونه رشد مستمر داشته باشه. این هم معناشی نیست که ما دست از اصولمون برداریم، دست از آرمانمون برداریم. من کسی تو میز مذاکره بحث آرمان و اصول میکنه؟ اصلا اینا چیزایی تو توهمات یه عده زندگی میکنن. سر میز مذاکرات با دیگران که سر آرمان و اصول اصلا نه اونا میخوان بحث کنن نه ما.
والا به خدا درست میگه، راست میگه، نه اونا میخوان بحث کنن نه این روحانی دیگه حرفو به اینا حالی بکنه، نه اونا میخوان بحث کنن نه ما بحث چیز دیگه است. همین آقای اوباما روز سه شنبه، یعنی دو روز پیش، جلوی کنگره آمریکا وایساده میگه آقا میخواد مذاکرات پیش بره، حتی اگر تحریم های جدید گذاشته بشه وتو میکنه.
تحریم‌های جدید که توسط کنگره در این زمان تصویب بشه فقط موجب شکست مذاکرات خواهد شد و آمریکا را در میان متحدانش منزوی خواهد کرد و نگه داشتن این تحریم‌ها را سخت‌تر خواهد کرد و کاری می‌کنه که ایران برنامه هسته‌ایش را دوباره آغاز کنه. این اصلا معنی نمیده و برای همین من هر لایحه تحریم جدید که این روند رو بخواد به عقب برگردونه به تو خواهم کرد.
آقای خامنه‌ای، شما که داری شنود میکنی یه ذره حواست به من. ایشون که گفت به تو میکنه، شما هم که دستت در همه امور مملکته، روزی 3-4 بار داری مسائل و هرچی دستت میکشه چپ و راست به تو میکنه. خوبه حالا برای چند وقت هم هر کسی دستش رو کرد تو جیب مردم هم به تو کنی. هر کسی که خواست جلوی حل مسائل اقتصادی و برداشتن تحریم ها رو بگیره اینا رو هم به تو کنی. شاید مملکت پیش رفت. الان قیمت نفت شما من بگو از اول برنامه تا الان چقدر شده؟ کسی میدونه قیمت؟ سیاست چیپ و ایرانی سیاست ما داریم همش الله بابا. مهمان این هفته شما آقای نورالدین پیرمؤذن است. آقای پیرمؤذن نماینده سابق مجلس است. مجلس ششم. شما مجلس ششم هفتم بودین، هشتم رد صلاحیت شدین.
بله.
چه جوری این رد صلاحیت که میشن آدم نامه میدن بهش میگن آقا تو مثلا
جالبش
اینه که رد صلاحیت چی گفتن به شما؟ دلیلش چی بود؟
باور کنین خود همین آقای کریمی که معاون وزیر اطلاعات بود، خود اداره اطلاعات اردبیل، امام جمعه اردبیل، بله. مردم اردبیل، یعنی مردم به من یه حس
خیلی دوست داشتن شما رو.
و جالب اینه که اینا که منو رد صلاحیت کردن، مردم 32500 تا رأی به اسم من ریختن در مجلس هشتم، که نفر آخر که یک چند نفر که جای من گذاشتن، حالا جالب بود اونم که جای من رفتن مجلس، اون 28000 رأی بود. یعنی من علارغم که رد صلاحیت شده بودم از درون صندوق، اسم من بیشتر از اون کسی که نماینده انتخاب شده بود. من به خاطر اینکه احساس کردم یکی مردم اردبیل از من انتظار داشتن که بمونم و دوباره نماینده بشم.
حالا سوال من اینه که چرا به چه میخوام بگم که یکی سر صلاحیت میکنن چی بهش میدن؟
به من نامه دادن که شما به دین اسلام اعتقاد ندارین، مبانی اسلام رو باور ندارین، نظام جمهوری اسلامی رو باور ندارین و خوب. ولایت فقیه رو قبول ندارین.
خب
و ماده 29 و تقریبا میشه گفت که عملا گفتن خب دیگه نمیدونم.
حالا شما به دین اسلام اعتقاد ندارید؟
ببینین کسی که اسم و فامیل منو کنار هم بذاره میفهمه که من اول انقلاب دانشگاه که بچه مسلمون بودم، یه آقایی که مشکل داشت به من وقتی اسم منو حاضر غیاب میکرد میگفت که نورالدین رو بیمان، گفت این اسم و فامیل رو تو از قبل از انقلاب داشتی یا بعد از انقلاب؟
حالا موارد دیگه چی؟ حالا شما به ولایت فقیه اعتقاد داشتین اون موقع؟
من ببینین، من ولایت فقیه رو جالب این بود که این دفعه که به من نامه دادن که اعتقاد ندارین به چیز،
درست میگفتن؟
من رفتم، همین رو میخوام بگم، من رفتم قانون اساسی رو باز کردم. جالب اینه من اصلا نمیدونستم که قانون اساسی ما دومش، نه اولش، چون من قانون اساسی دوم رای نداده بودم. قانون اساسی دوم ما نوشته ولایت مطلقه فقیه، میدونین؟ یعنی الان قانون اساسی کشور ما قانون اساسی ولایت مطلقه فقیه، یعنی ما در روی زمین تنها کشوری هستیم که بر اساس قانون اساسیشون نظام دیکتاتوری رو ما تصویب کردیم. یعنی اصلا به نظر من یه بار اصلا خود آقای کروبی هم به من و رضا گفت که شاید این قانون اساسی رو آقای خامنه ای شاید بهتر از هر کس دیگه باشه اینو اجرا بکنه. بله. این قانون خودش در درون خودش دیکتاتور. من گفتم نه، من که به این اصطلاح
اصلا درست میگفتن
که من به خاطر اعتراض نکردم.
خیلی نماینده پرشوری بود، شما فریادهایی میزدید. امروز هم میدونید که آقای مطهری فریاد میزنن در مجلس. فکر میکنید که چرا آقای مطهری در این شرایط داره راجع به حصر و اینها صحبت میکنه؟
ببینین
و کلن چه شباهت های بین شما و ایشون موشون؟
احساس میکنم اگر خب اولا آقای مطهری خب یکی مرد جنگی به هست 100,000 خب خوبه که در این مجلس یک نفری هم هست که صدای مردم رو به گوش تصمیم گیرندگان سیاسی برسونه. ولی من باورم این هست که اگر انتخابات آزادی داشته باشیم،
بله،
اگر تیغ رد صلاحیت بالا سر مجلس نباشه،
بله،
این مجلس بیش از 200 تا امثال مطهری خواهد داشت، همچنان که ما در مجلس ششم داشتیم.
شما سال دیگه انتخابات مجلس هست و چقدر احتمال داره که ترکیب کنونی مجلس که اکثریت با اصولگرا هست از نظر شما تغییر بکنه؟ آیا شما پیش بینی میکنید که اصلاح طلبان بیشتری وارد مجلس بشن؟
من احساسم اینه که مجلس بعدی برای خود آقای روحانی و دولتش هم حیاتی هست. چرا؟ اگر مجلس تشکیل بشه که هم فکر دولت باشه، انتخاب مجدد آقای روحانی هم تضمین خواهد شد، همون اتفاقی که در مجلس ششم و دولت دوم آقای خاتمی افتاد. اگر مجلسی که میخواد تشکیل بشه دوباره یک عده انسان‌های دست بسته و زبان بسته بازنشسته های نیروی نمیدونم نیروهای نظامی رو جلب کنن اونجا، یه مجلس بی صدا ولی کنترل شده و بچه ها میگفتن تا بوز اخوشی که فقط به یه اشارهی سرش رو تکون بدن یا بلند بشن یا دوگمه بزنن، اگر یه چنین مجلسی باشه من مطمئن هستم که آقای روحانی در انتخاب مجددش مشکل خواهد داشت. و تازه اگر انتخاب مجددم شد همیشه در کابینه مطمئنن به مشکل برخورد خواهد کرد.
آقای روحانی چه چیزی از خودش به نظر شما با توجه به اینکه ساختار و سازوکار سیاست داخل ایران رو میدونید، چه چیزی از خودش در پایان ریاست جمهوریش باقی خواهد گذاشت؟ آیا این مذاکرات به نتیجه میرسه و آیا رابطه با آمریکا میشه لگسی این آدم به عنوان چیزی که ازشون میمونه، یا اینکه آقای روحانی بعد از اینکه مذاکرات اتمی تمام بشه یه رویکرد دیگری خواهد داشت؟
آقای روحانی برای موندن در قدرت و انتخاب مجددش راهی نداره جز اینکه پیمان‌هایی رو که با مردم بسته، قراری که با مردم بسته. میگن یک ضرب المثل تو امریکا هست، میگن اگه یک بار سر من کلا رفت وای بر تو، اگه دو بار سر من کلا رفت
وای بر من،
وای بر من. ملت ایران به نظر من خیلی تیزبینانه دارن نگاه میکنن. یک بار به اصلاحات فرصت دادن، یک بار هم به اعتدال فرصت. ولی اگر آقای روحانی کلیدشو گم بکنه و اگر این فریادهایی که من اون شعری که تو مجلس گفتم، همیشه من باورم به این شعره، میگم تپیدنهای دلها ناله شد آهسته آهسته، رساتر گر شود این ناله ها فریاد میگرد. اگر به این فریادها و این ناله ها پاسخ داده نشه، شما مطمئن باشین که این قطاری که این نسل جوان ایرانی سوار شده، اگر ریلی درست نشه، ریل توسعه یافته، به نظر من تمام سیاست مدارانی که میخوام سر مردم کلا بذارن زیر این قطار له خواهند شد.
فردا 8 صبح تهران تکرار این برنامه از همین کانال این شبکه تصویری رادیو فردا پخش میشه. برنامه با در اینجا پایان میرسه. خیلی ممنونم از اینکه شما تماشاگر این برنامه بودید. بچه‌ها اینجا خیلی ممنون از شما. این آدرس توییتر من است @کامبیزحسینی و پل اسم فیسبوک چیه؟ www.facebook.com/ خط مبرم کامل حسین. شما برنامه پلیتی تماشا کردید. تا هفته دیگه در شب تهران. آقا، خانم، دوست، آشنا، برادر، خواهر، رفیق، دست آخور که جان قربان بشم، هوای بغل دستی داشته باش که خبرهای خوبی در راه هست.